دو نفر مهمان داریم در بر روی خط تلفن که همکنون همراه ما هستند تا نظرات خودشون رو بگن. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و همچنین جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار، از چهره‌های اپوزیسیون و از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران. ایشون هم مقیم شهر زیبای لندن هستند. به هر دوی مهمانان این برنامه سلام می کنم. بحثی که در ادامه پی خواهیم گرفت، آقای رمضان‌پور، آقای خادم، بحث شرکت در انتخابات یا تحریم انتخابات هست. به هر حال گروهی از شنوندگان ما هم که الان دارن صدای ما رو میشنوند، بعید نیست در دسته کسانی باشند که هنوز رأی ندادند یا هنوز حتی تصمیم نگرفتند که رأی بدند یا ندند. آقای خادم، از شما شروع بکنیم که و از شما بپرسم که شخصا تحلیلتون چی هست و فکر میکنید که و پیشنهاد و توصیهتون چی هست به شنوندگانی که دارن صدای شما رو میشنوند؟ آیا شهروندان باید در این انتخابات رأی بدند یا رأی ندند؟ چرا؟
اول سلام به شما و تمام شنوندگان. من به عنوان یه انسان سیاسی میخوام نظر خودم بدم تا یه تحلیلگر، چون فکر میکنم که انقلاب ایران دو تا حسن داشت. یکی این که مردم رو سیاسی کرد و این که مردم رو در شرکت در انتخابات ترغیب کرده، و این یک به اصطلاح هدیه است که مردم ایران باید حفظ کنن، چون یکی از دلایلی که ما در زمان انقلاب با یک رهبری کاریزماتیک روبرو شدیم این بود که از 1332 تا انقلاب تقریبا مردم در انتخابات شرکت نمی کردن و همیشه دنبال یک رهبر برای تغییر در مملکت، همیشه دنبال یک رهبر کاریزماتیک بودن. ولی چون اگر انتخابات وجود داشته باشه و مردم مرتب در اون شرکت کنن و نمایندگان خود رو به مجالس مختلف بفرستن، حسنش اینه که ممکنه دیگه برای تغییر در کشور به دنبال رهبر
بله. حالا جز این، آقای خادم، اگر لطفاً خورده سریع‌تر بگید دقیقاً که در این انتخابات پیش رو فکر می‌کنید که مردم باید در مشارکت داشته باشن یا نه، خیلی ممنون میشه.
ببینید، نقش یک نماینده مجلس دو چیزه، یکی محلی است یکی ملی است. در محلی من فکر نمی‌کنم کسی اونجا باشه که از این اشخاص منافع ملی رو به اون معنا واقعا در نظر داشته باشن، ولی اشخاصی هستن که منافع محلی رو در نظر دارن و مردم هم و مورد احترام و اطمینان مردم خواهند بود. البته به نظر من کسانی که فکر میکنن بعضی از این نمایندگان میتونن این نقشی از نظر محلی براشون بازی کنن، خوب باید رأی بهشون داد. و اما اگر نمیخوان رأی بدن، به نظر من بهترین راه اینه که حتما در انتخابات شرکت کنن و رأی سفید بدن، چون این یک حسداری که به دولت میگه که ما هنوز به امید آینده ایران برای یک دموکراسی امیدواریم هستیم، ولی به شما اطمینان نداریم و همچنین در انتخابات شرکت میکنیم. و این میتونه یک عکس العملی در رژیم ایجاد کنه به این معنا که آنچه مسلم است، آقای خامنه‌ای و آقای روحانی هر دو تصمیم گرفتن که مجلس آینده ایرانی مجلس متوسطی باشه، وسط باشه، میانه باشه، تا بتونیم مشکلات مملکت حل کنیم. ولی به نظر من مشکلات مملکت با یک مجلس میانه هم قابل حل نیست.
حالا درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای خادم، ولی خب اینطور که من فهمیدم شما طرفدار تحریم در انتخابات نیستید، درسته؟
نه، من تحریم بین مردم ایران به اندازه کافی به رشد سیاسی کردن، 110 سالی برای دموکراسی در ایران می جنگن به عناوین مختلف، بنابراین تصمیم اونهاست. ولی به نظر من چون به هیچ یک از اشخاصی که در اونجا به عنوان نماینده دارن شرکت میکردن، به ندرت میتونم کسی رو پیدا کنم که بهش اطمینان ملی داشته باشم، نه اطمینان محلی، بنابراین من شخصا رأی سفید میدادم.
بله، خیلی ممنونم. حالا در ادامه همونطور که گفتی درباره اینکه اصولا این مجلس چه تأثیری هم خواهد گذاشت صحبت خواهیم کرد. آقای رمضان‌پور، نظرات آقای خادم رو شنیدیم، ایشون طرفدار رأی سفید هستند. شما چه موضعی دارید و فکر میکنید که در این انتخابات پیش رو توصیه‌تون چه هست؟ باید چه کار کرد؟
با شرایط فعلی انتخابات و موقعیتی که جناح‌ها با هم دیگه دارن، رأی سفید به این دلیل که در انتخابات ایران شمرده نمیشه و رأی باطل محسوب میشه، نه در مجموع آرا در واقع امر تعیین کننده هست و نه در عمل به سوی کسانی هست که تا حدی به اون خواسته های مورد توجه مردم نزدیکترن و بیشتر به نفع همون اقتدارگرایان حاکم در ایران هست. بنابراین من فکر میکنم که فرقی نمی کند در انتخابات شرکت نکردن یا رأی سفید دادن. نکته دوم اینه که درسته که آقای خادم اشاره می کنم به درستی که 110 سال تقریبا از عمر سیستم انتخاباتی حالا با اشکال مختلف در ایران میگذره، ولی واقعیت اینه که در طول این بیش از 100 سال ما تعداد اندکی انتخابات داشتیم که میتونستیم به اونها بگیم انتخابات آزاد، چه در سالهای قبل از به اصطلاح حکومت رضاشاه و چه در دوره حکومت رضاشاه و چه بعد از او در دوره حکومت محمد رضاشاه. بنابراین الان هم که ما داریم در یک دوره جدید بعد از انقلاب با اون تحولی که آقای خادم بهش اشاره کردن داریم رأی میدیم، من فکر میکنم هنوز هم در انتخابات ایران با وجود همه مشکلاتی که هست نه فقط میشه بر برخی از خواسته های محلی دست پیدا کرد، میشه به بعضی از خواسته های ملی هم دست پیدا کرد و از این نظر مشارکت مردم کمک میکنه که در واقع اونها بتونن یک مقاومت مدنی رو در برابر کسانی که تندرو هستند و بیشتر منافع طبقات حاکم رو نمایندگی بکنن سازمان بدن.
پس شما طرفدار شرکت در انتخابات ولی رأی به کسانی هستید که میانه رو هستند یا اصلاح طلبند؟
بله.
خب آقای خادم، نظر شما درباره مسئله رأی سفید رو اول بگید. این انتقادی که آقای رمضان پور مطرح کردن، ایشون میفرمان که رأی باطله حساب میشه، شمرده نمیشه و به نوعی دیگه میشه گفتش که شاید این رأی سفید تأثیر چندانی نذاره، اصلا معلوم نشه که چه تعدادی از کسانی که در انتخابات شرکت کردند سعی کردند این پیام رو منتقل بکنند که رأی سفید دارن میدن چون اعتقاد دارن که خواسته هاشون رو نماینده ها نمیتونن برآورده بکنن. شاید شما فکر میکنید که واقعا شدنی هست با رأی سفید آدم پیام خودش رو منتقل بکنه به حاکمان در ایران؟
به احتمال خیلی زیاد نه. اونچه که آقای رمضان پور میگن درست است و من به هیچ عنوانی نمیگم که مردم ایران نباید در انتخابات شرکت کنن، چون این رژیم رژیمی فاسدی است، رژیم فساد، رژیم برای همه مشخصه. مشکل اینجاست که شخص جواد خادم میخواد چیکار کنه. من به عنوان یکی از کسانی که میخوام یه نحوی دموکراسی در رو بشه، تشویق مردم در انتخابات حتما یه چیز مؤثر و مثبتی میدونم، ولی شخص من کسی رو نمی در این لیست هایی که من دیدم نمیتونه انتخاب کنه که اون رأی بده. این نظر شخصی منه. اگر در اینجا مثلا یه شخصی بود که میشد بهش از نظر ملی اطمینان کرد و ملیگرا بود، به احتمال خیلی زیاد من رأی بهش میدادم. این دلیل شخصی است. و اما اینکه عواقب این کاری که رأی سفید دادن چیه، من به هیچ عنوان نمیخوام که مردم حالت بعد از 1322 کودتای 28 مرداد بشن که شرکت در انتخابات نکنن. یکی از حسنایی که همونجوری که آقای رمضان گفتند این هست که مردم به نحوی میتونن یه عده‌ای از مسائل کشور رو با انتخاب چند نفر که مورد نظر شده بهبود بخشن. این تا اندازه درسته، ولی کشور ایران یک کشوری است که رژیم ایران یه رژیمی فاسدیه و در فساد همه در تمام دنیا مشخص شده که به هیچ عنوان دموکراسی رشد پیدا نمی‌کنه، بلکه به نحوی خواهد شد که مردم رژیم از اطمینان مردم سوء استفاده میکنه. البته به احتمال خیلی زیاد با اینی که آقای روحانی در اونجا هست و ایشون متوجه جریانات کشور شده، به این معنا که تحول بزرگی در ایران باید اتفاق بیفته و تحول بزرگی ایشون فکر میکنه میتونه انجام بده اگر اطمینان مردم داشته باشه، اگر حمایت مردم باشه، ولی باید توجه داشته تا فساد وجود داره هیچ به هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی تمام اون تحولی که آقای روحانی در نظر داره نمیتونه انجام بده و کشور ایران احتیاج به تحول داره. برای که تحول داشته باشید شما آدمهای سالم لازم دارید. برای که آدمهای سالم داشته باشید باید مردم در انتخابات شرکت کنند. برای که مردم در انتخابات شرکت کنند باید تمام اشخاصی که میخوان کاندیداها بشن باید این اجازه بهشون داده بشه که از منافع و از منافع مردم دفاع بکنن. بنابراین مجلس آینده ایرانی مجلسی خواسته آقای روحانی و آقای خامنه‌ای خواهد بود، یه مجلس میانه روی خواهد بود که به احتمال خیلی زیاد بر علیه اقداماتی که آقای روحانی خواهد کرد، یه لواحقی که ایشون به مجلس خواهند داد مخالفت نخواهند کرد. ولی این به اون معنا نیست که مشکلات مملکت حل کنه. آقای خامنه ای اومده با این عملش تمام اصلاح طلبا رو از طریق خبرگان نگهبان رد کرده،
شورای نگهبان،
از اون طرف شورای نگهبان رد کرده، از این طرف هم از مردم میخواد که آقا شما اصولگرایانی که مورد موافقت هستن، ما مورد موافقت رو دوستن رد کنید. بنابراین متوجه میشید که ایشون یک کاریوگرافی قشنگی داره انجام میده که مجلس خواسته آقای روحانی به وجود بیاد که بتونه آقای روحانی کاراش انجام بده. ولی متاسفانه
خب بذارید همین موضوع رو ادامه بدیم با آقای رمضان‌پور، چون بخشی از شاید بتونیم پاسخ بهتری هست. همین مسئله مشارکت رو هم در همین عملکرد پیش روی مجلس پیش رو و انتظاراتی که ازش به وجود میاد داشته باشیم. آقای رمضان‌پور، آقای خادم مصر هستند که نمایندگان مورد نظرشون که اصولا حضور ندارن به عنوان نامزد در این انتخابات و رأی نمیتونن رأی بدن به کسانی که به خاطر اینکه اون خواستهای ملی که ایشون دنبالش هستن برآورده نخواهد شد و میگن کسانی که به مجلس راه پیدا بکنن به هر حال اصولا این توانایی ندارن. شما گفتید که بخشی از اون خواستهای ملی و همینطور بخشی از خواستهای محلی امکانش هست که توسط همین مجلس شورای اسلامی بشه بهش دست پیدا کرد، همین نامزدها محقق بکنن خواستهایی رو که گروهی از مردم داشته باشن. میشه به ما بگید که اصولا چه خواستهایی مد نظر شما هست که فکر میکنید این قابلیت رو داره که محقق بشه و شما که توصیه میکنید که گروهی به در انتخابات شرکت بکنن، چه انتظاری دارید از اون مجلس شورای اسلامی ایدئالی که امکان داره در دوره دهم شکل بگیره؟
من فکر میکنم که ما باید حد انتظاراتمون رو از مجلس محدود بکنیم به اون چیزی که منجر به یک تنش شدید با تندروها و به اصطلاح لایه‌هایی که از حمایت آقای خامنه‌ای برخوردارن نمیشه. منظور من این هست که ممکنه که ما نتونیم فرض کنید مثلا در مورد لوایحی مثل قانون مطبوعات یا اون چیزی که آقای خاتمی به دنبالش بود، افزایش اختیارات ریاست جمهوری و مانند اون، کاری به پیش ببریم. منتها میشه مجلسی داشت که حداقل برخلاف نزدیک به 70 طرحی که نمایندگانش دادن و عمدتاً اینها فعالیت کشور رو در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی محدود کرد، از زمینه‌های مانند مسئله جمعیت و بهداشت بگیریم تا مسئله نهی از منکر و مانند اون، همه اینها و حتی همین طرح آخری که در مورد مسئله حقوق در واقع جرم سیاسی داده شد، در همه اینها اگر ما مجلسی داشتیم که از مجلس نهم یا مجلس هشتم بهتر بود، حتی اگر مثل مجلس ششم هم نباشه، ما با قوانین بهتری روبرو بودیم، امکان بیشتری برای بازگذاشتن فضا برای فعالیت‌های مدنی خواهد بود و از همه اینها مهمتر، ما الان با نوعی رفرم اقتصادی در چشمانداز بعد از برجام روبرو هستیم که به نظر من یک مجلس هماهنگ با دولت آقای روحانی و مشیر میانه روی و اصلاح گرایانه میتونه کمک بکنه که برخی از اصلاحات اقتصادی در ایران صورت بگیره. ممکنه من مثلا فرض کنید حتی با سیاست اقتصادی کلی آقای روحانی از زاویه مخالف باشم، ولی به هر حال معتقدم که این سیاست ها اگر به خرد عمومی گذاشته بشه در یک مجلس معتدل تر و یک مجلسی که از حاکمیت تندروها قدری به دور باشه، میشه به قوانین بهتری دست پیدا کرد.
بله. خب آقای خادم، پاسخ شما چی هست؟ این نکاتی که آقای رمضان‌پور میفرمان، میگن که در این مجلس، در مجلس دهم اگر ترکیب متفاوتی باشه نسبت به مجلس هشتم و نهم، سه نکته رو مشخصا ایشون گفتن، امکان داره باعث بشه که فضا برای فعالیت‌های مدنی باز بشه، شرایط اقتصادی جدید بعد از برجام با موفقیت بیشتری دنبال بشه و اصلاحات اقتصادی صورت بگیره به واسطه همراهی مجلس شورای اسلامی با دولت حسن روحانی. آیا همین دلایل کافی نیست برای این که شما برید مثلا به یکی از نامزدها رأی بدید؟
نه، اجازه بدین. چرا؟ من اولا تمام مطالبی که آقای رمضان‌پور گفت درسته، یعنی واقعا اگر بشه یک رفرمی کرد، اصلاحاتی کرد، چه بهتر. ولی یک نکته شما باید در نظر بگیرید. 15 سال از زمانی که آقای خاتمی رفتن به کشور میخواسته ریفورم کنه، نتونست. یعنی ریفورم شکست خورده. دلایل چرا ریفورم شکست خورده؟ چون ساختار و نهادهایی که در کشور وجود دارن اصلاح ناپذیرن. مثلا شما پاسداران نگاه کنید، قدرت امنیتی که و نظامی که پاسداران در مملکت دارن تحت شعاع قرار داده تمام زندگی مردم. دلیلم دارن، پاسداران هم به درستی میگن که امنیت مملکت فقط و فقط از نظر میتونه با خشونت بیشتری ادامه پیدا کنه، چون اگر خشونت رو بردارید، فشار از روی مردم بردارید، مردم خواسته های دیگری خواهند داشت. بنابراین این رژیم غیر قابل اصلاحه. اگر رژیم اصلاح میشد، من تمام مطالبی که آقای رمضان رو تایید میکردم، حتی یک پارلمان نیمه بهتری بهتر بود. اما آنچه که راجع به آقای روحانی ایشون گفتم، من آقای روحانی رو شخصیتی میدونم که میخواد یک کاری برای مملکتش بکنه. یه شخصی است که مسائل مملکت رو میفهمه، گرفتاری‌های مملکت رو میفهمه، میدونه اگه مشکلات اقتصادی مملکت حل نشه به هیچ عنوانی نمیشه به جلو رفت. چون مملکت ایران، شما یه توجه خیلی مختصری، 11 میلیون حاشیه نشین داره، 7 میلیون بیکار داره، 1 میلیون زن در خیابان‌ها برای دنبال زندگیشون هستن، 6 میلیون شما حواس پرتی دارید، مردم زندگی معمولیشون ندارن. سالی 180 هزار نفر جوان از جوان تحصیل کرده از مملکت، این سرمایه های مملکته. شما توجه ندارین که تمام ساختارها، نهادهای این کشور با حالتی در اومده که غیر قابل مرمت، اصلاح پذیر نیست. بنابراین یک تحولی بزرگی باید به وجود بیاد. این تحول هیچ دلیلی برای نداره که حتما باید یه انقلاب دیگری در نشه. آنچه مسلمه، ببینید از نظر اصلاحگری که آقای رمضان‌پور هم خب آدم، من برایشون خیلی احترام قائلم، و یه نکته رو فراموش کردم، فکر میکردن چانه زدن از بارا و فشار از پایین آن چیزی که خاتمی راه حله، عملا دیدیم نه نیست، عملا با شکست روبرو شده. پس بنابراین آقای روحانی که میخواد تحول ایجاد کنه احتیاج به یک سیستم صالح داره. فساد شما باید بردارید، فساد فقط از مجلس قانون‌گذاری میتونید، یعنی وقتی که آدم های سالم وارد مجلس ایران شدن، اون وقت مقدمه کاره. پس بنابراین به نظر من به محضی که بعد از این انتخابات تموم بشه، مردم ایران و تمام کسانی که به عنوان رهبران سیاسی عمل میکنن باید فکر میکنن که چجوری میشه از این به بعد مردم شخصیت های سالم به مجلس برد. پس بنابراین گفتمان انتقال قدرت به مردم رو باید شروع کرد، که چجوری مردم ایران میتونن از موقعیتی که دارن برای بهبود مملکت و تحول بزرگی که مملکت انتظارشه باید انجام بده. شما یک نکته آخر من راجع به مطلب بگم، تمام این کارهایی که میشه سعی میکنن که خارجی ها بتونن در ایران سرمایه گذاری کنن. آقای شنایدر وزیر خارجه آلمان به آقای روحانی رسما گفته تا زمانی که پاسداران اقتصاد ایران اداره میکنه، هیچ شرکت بزرگ خارجی نمیتونه در ایران شرکت سرمایه گذاری، به علتی که با اونا باید شریک بشه و نمیتونه در دادگاه های بین المللی، اگر کسی بر علیه شرکت های بین المللی ادعا داشته باشه که اینها فاسد هستن و در ایران رشوه میدن برای گرفتن کار، پس بنابراین سرمایه‌گذاری های بزرگ در ایران نمیره، مشکلات اقتصادی ایران حل نخواهد شد تا اشتغال به وجود. پس بنابراین آقای روحانی هم به نوبه خودش با اینو میدونه، ولی متاسفانه مثل هر کسی دیگه فکر میکنه ایشون بهتر از کسان دیگه این کارو میتونه انجام بده. متاسفانه خیر.
بله، خیلی ممنون آقای خادم از نظرات شما. آقای رمضان پور، حالا باید جواب شما رو بشنویم. آقای خادم میگن که اصلاح ناپذیر هست سیستم و مشخصا تاکید داشتن بر قدرت و نفوذ سپاه پاسداران، که بسیاری از این اصلاحاتی که شما بهش اشاره کردین رو ایشون میگن که سپاه پاسداران باعث میشه که اصولا شدنی نباشه. نکته مهم دیگری هم که آقای خادم گفتن که از شما خواهش میکنم در ارتباط با این هم نظر خودتون رو بگید، ایشون فرمودند که تحول بزرگی لازم هست و اصلاحات سیاسی پیش درآمد اون اصلاحات اقتصادی هستش که شما بهش اشاره کردید. پاسخ شما چه هست آقای رمضان؟
من نگرانی ها و ابهامایی رو که آقای خادم مطرح میکنه قبول دارم، کاملا واقع بینانه است. منتها نکته اول اینه که ما وقتی میگیم که مشارکت در انتخابات مجلس باید باشه، منظورمون این نیست که همه در واقع اون توانایی اجتماعی و سیاسی رو مصروف انتخابات مجلس بکنیم. ما به موازات انتخابات مجلس چه در میان نیروهای سیاسی در داخل ایران، چه در اپوزیسیون ایران در داخل و بیرون از ایران، و چه نیروهای مدنی، نیازمند بسیاری کارها هستیم که کمک بکنه به یک پروژه ملی سیاسی. من اونا رو نمیخوام نفی بکنم، همینطور نمیخوام بگم که انتخابات همه مشکلات ایران مثل مسئله فساد دامنگستر در ایران و یا قدرت کسانی مثل سپاه پاسداران رو حل میکنه، و حتی نمیخوام به قطعیت بگم که این حکومت اصلاح پذیر هست. منتها من میخوام بگم بدیلی که در مقابل این، مثلا اگر فرضیه اصلاح ناپذیر رو بپذیریم، داریم این نیست که شرایط رو برگردونیم به شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی بعد از کودتا و مثلا دهه 40 که کار به جایی رسید که دیگه بیشتر جریان مسلحانه و ناامیدی از هر گونه سیستم مصالحه و چانه‌زنی در درون حکومت پیش اومد و به یک مسیر قهری انقلاب منجر شد که ما فرجام اون قبلی رو میدونیم چی شد، ولی فرجام این یکی رو نمیدونیم که چی خواهد شد. اگر حتی به این مسیر ما نریم، با توجه به سرکوب گسترده که در ایران هست، ما اگر همین روزنه های مصالحه و در واقع فشار آوردن از پایین از طریق مشارکت مدنی و سیاسی و همینطور مذاکره سیاسی رو از دست بدیم، با بن‌بستی روبرو خواهیم شد که نمیدونیم بعد از اون چی خواهیم داشت. بنابراین من میخوام بگم که به همون اندازه که تردید در مورد اصلاح پذیر بودن حکومت مهمه، به همین اندازه هم مهمه که ما همه روزنه هایی که داریم که حداقل امکانات مشارکت رو به ما میزه، خودمون به دست خودمون کنار نزنیم و همراهی نکنیم با جریان‌های تندرویی که در ایران جمهوریت نظام رو قبول ندارن و بیشتر به دنبال تغییر قانون اساسی به نحوی هستند که همین فرم‌های سوری مشارکت در واقع شهروندان رو هم کم کم از بین ببرن. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما در انتخابات امروز، ما به عنوان کسانی که خواهان تحول مثبت و دموکراتیک در ایران هستیم، در انتخابات امروز شاهد یک رأی باشیم که نزدیکتر به این مسیر هست، میتونیم امیدوار باشیم که حداقل دورنمای تیر و تاری که ممکنه سیاست کسانی مثل آقای جنتی و مصباح یزدی و آقای محمد یزدی و مانند اون که مردم به درستی اونا رو نشانه گیری کردن به عنوان مخالفان خواستهای مردم، نتونه همه امکانات مشارکت مدنی و سیاسی در ایران رو تقریبا از بین ببره.
ممنونم آقای رمزانپور از نظرات شما. اتفاق که افتاده الان در این بحثی که بین شما و آقای خادم داره رخ میده این هستش که شما هر دو نفر بسیاری از نکات انتقادی طرف مقابل رو تایید میکنید و میگید که این کاملا درست هست، ولی در نهایت به نتیجه کاملا متفاوت میرسید. من اگه خودم شنونده این بحث بودم و میخواستم تصمیم بگیرم بر اساس این بحث که رأی بدم یا ندم، واقعا تا این لحظه هنوز نمیدونستم با چیکار بکنم. الان آقای خادم، شما فکر میکنید ایراد کار کجاست؟ هم شما و هم آقای رمزانپور قبول دارید که مشکلات جدی تو این سیستم وجود داره، سپاه بسیار قدرت داره یا فساد وجود داره یا یه ناکارآمدی‌هایی در بخش‌های مختلف اداری سیاسی وجود داره، اصلاحات سیاسی بسیار دشوار هست، ولی در این حال در این انتخابات پیش رو یه فرقی بین میانه رو و تند رو هم هست. الان شما فکر می‌کنید که آیا اینطوری که آقای رمضان‌پور میگه، انتخاب این میانه رو در مقابل اون تند روه نمیتونه کمک بکنه به همون پروژه اصلاحات سیاسی که مد نظر شماست و جامعه مدنی ایران رو یک قدم دیگه نزدیک بکنه به اون تحول بزرگی که شما خواستارش هستید؟
ببینید، امید چیزی خوبی است و ما مردم ایران همیشه آدم های امیدواری هستیم که آینده بهتری خواهیم داشت. به یکی از دلایلی که در طول تاریخ تونستیم دوام بیاریم همین امیدمون. امید بد چیزی نیست. اون چیزی که آقای رمضان پور میگه امیده. ولی 20 سال تا تقریبا شما بعد از جنگ و جنگ ایران و عراق شما تصور کنید، ما همیشه رو امید بودیم که وضع مملکتمون بهتر خواهد شد و تمام این ترفندهایی رو که خواست مردم ایران کردن دنبالش بودن. این آقا بهتر از اون، یکی از دلایلی که مردم به آقای روحانی رأی دادن فقط و فقط این بود که ایشون یه مقداری از رژیم فاصله داره، شاید مشکلاتشون حل کنیم. ببینید اینا همه درست، من حرفی ندارم، من به هیچ اون امیدوارم هم که همونطور که آقای رمضان پور میگه مجلسی باشه که یه مقداری از مشکلات مردم حل کنه، خیلی چه بهتر، ولی راه حل مملکتی نیست. شما 180 هزار نفر تحصیل کرده هر سال از کشورتون میاد بیرون، کی میخواد اون مملکت اداره کنه؟ شما اگه این جوانها رو نتونید براشون اشتغال ایجاد کنید، شما اگه نتونید کار برای اینا ایجاد کنید، روز به روز کسانی که مملکت رو اداره میکنن آدمهایی ببخشید با آی کیوی به مراتب کمتری مملکت اداره میکنه و مملکتمون رو به این جایی که رسونده. پس بنابراین شما با امید میتونی زندگی بکنی، ولی با امید نمیتونی زندگی تو بهتر کنی. یک فرق عمده است. ما مردم ایران میخوام زندگیمون بهتر باشه. فرهنگیست که برای زندگی بهتر همیشه تلاش کرده. پس برای زندگی باید که تحولی بزرگی ایجاد کرد. و وقتی که تمامی امیدها، من یکی از حسنهایی که این انتخابات آینده خواهد داشت برای شخص من این هست که پیشبینی های من در مورد ایران داره ثابت میشه. مجلس ایران همون مجلس متوسطی متعادلی که آقای رمضان پور خواهد بود، ولی چون مشکلات مردم رو حل نخواهد کرد و مردم ایران یه دفعه فکر میکنن خیلی خوب اینم شد، نکردیم، کس دیگری شخصیتی در صحنه سیاسی ایران وجود نداره که بتونه ما رو هدایت کنه، یکی به فکر خودشون میشه. مردم ایران بلا فاصله بعد از 6 ماه یک سال که مشکلات اقتصادی مملکت حل نشد یه دفعه فکر میکنه زمان آن رسیده است که ما قدرت خودمون به دست بگیریم و بتونیم از رهبران سیاسیمون بخوایم که یه راهی پیدا کنن که این قدرت به مردم منتقل بشه. اون وقتی که ما میتونیم فشار بیشتری روی رژیم بگذاریم که یه انتخابات آزاد بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام بده، هیچ اشکالی نداره. 6 ماه دیگه، یک سال دیگه آقای روحانی متوجه بشه نمیشه، آقای خامنه‌ای متوجه بشه که این کار نمیشه، اون وقت مجلس منحل کنه و یه انتخابات آزاد بذارن و آدم‌هایی که واقعا میخوان به خدمت به مملکتشون خدمت کنن و نماینده واقعی مردم بالای رژیم. پس بنابراین مقدمه اون آماده خواهد شد و این ناامیدی مردم، من تمام سعی و کوششم اینه که ناامیدی مردم تبدیل به یک انقلاب دیگری نشه. انقلاب بعدی ایران انقلاب خشونت آمیزی خواهد بود. خشونت و شرارت در مملکت اینقدر توزیع خواهد کرد که کسی قادر نخواهد بود که مملکت رو جمع کنه. برابر این اینه که هرچه زودتر مردم و تصمیم این بگیرن که آقا رسیدیم به اون خط آخری و باید یه فکر اساسی بکنیم. و من از تمام دوستان اصلاح طلبم میخوام که خیلی آدمهای بعضیاشون بسیار آدمهای خوبی هستن، ولی متاسفانه این چانه زدن از بالا و فشار از پایین تا حالا کار نکرده و کارم نخواهد کرد، چون فساد خیلی وجود داره. اگر فساد کم بود تمام صحبت‌های آقای رمضان پور حتما شانس بیشتری داشتیم، ولی چون این داره از دستمون میره، تموم شده است. آقای روحانی هم از خدا اگر موفق نشه در کارش مردم ناامید میشه. من تمام تلاشم اینه که قبل از ناامیدی مردم یک کاری باید کرد، یک رهبری اپوزیشنی در خارج از کشور و داخل مملکت به وجود بیاد که حداقل مردم بتونن یه تکیه بکنن. من نگران تحول بدی هستم به دلیل اینی که به هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی شما فساد از مملکت نمیتونید ببرید مگر یک قشر جدیدی از سیاستمداران وارد بشه و تنها راهش از طریق مجلسه.
خیلی ممنونم آقای خادم. آقای رمضان پور در دقایق باقی مونده اگر که شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید و اگر یانن پاسخی هم به این آخرین سوالات آقای خادم دارین بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
من فکر میکنم اون حرفی که من میزنم در مورد مشارکت و رأی دادن در انتخابات و همطور کسانی که از دولت آقای روحانی و برجام حمایت میکنن و میگن در این انتخابات شرکت بکنین، فقط امید صرف نیست. درسته که در واقع امید رو مطرح میکنن برای اینکه اون هیجان لازم برای مشارکت انتخاباتی وجود داشته باشه، اما مهمتر از این نوعی واقع بینی و در واقع مقابله هست با خطراتی که آقای خادم دارن بهش نسبت بهش هشدار میدن. من هم دقیقا همین خطراتی رو که آقای خادم میبینه میبینم، ولی فکر میکنم که واقع بینی اقتضا میکنه که از آخرین فرصت هایی که داریم برای جلوگیری از رسیدن به اون در واقع دورنمای تیر و تار استفاده بکنیم، برای اینکه رأی ندادن که جلو اون دورنما رو نمیگیره، برای اینکه شما هیچ گزینه بدیلی نداره. این خوشبینی که ما فکر کنیم که اگر مثلا ما رأی ندیم بعدن مثلا آقای جنتی و آقای مصباح و آقای خامنه بی نجرس میرسن که بعد بیم خب پس بیم یه انتخابات آزاد برگزار بکنیم که اینا رأی بدن. اگه اونا میخواستن انتخابات آزاد برگزار بکنن همین الان برگزار میکردن. الان همین حد انتخابات رو حکومت ایران داره زیر فشار سابقه ای انجام میده که به هر حال یک سابقه، یک انقلاب و یک تحولات و یک جناح‌بندی در ایران پشتش هست. اگر در این انتخابات هم بتونه کاملا مردم رو ناامید بکنه، اون وقتی که مسیر به سرعت بیشتری به سوی اون قهقرای پیش خواهد رفت که آقای خادم بهش اشاره کردم. بنابراین من میخوام بگم فقط مسئله امید نیست. من فکر میکنم چون احتمال این که رأی دادن کمک بیشتری بکنه بیشتر هست از رأی ندادن، بهتر است که رأی بدیم در این انتخابات به جریانی که فکر میکنیم که کمک میکنه برای تا حدی باز نگه داشتن فضای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران.
ممنونم از شما. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی و تحلیلگر سیاسی در لندن، و همچنین جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار و از چهره های اپوزیسیون و از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران، ایشون هم مقیم لندن بودند.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
رسیدیم به ساعت 2:07 روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم، روزی که گروهی از مردم در ایران به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و آرای خودشون رو به صندوق خواهند انداخت برای انتخاب نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری. شما شنونده رادیو فردا که دارید برنامه ویژه انتخابات رو گوش میکنید، اگر که در ساعتی که تا امروز گذشته بیرون رفتید و صندوق‌های رأی‌گیری رو دیدید، اگر رأی دادید، رأی ندادید، به هر ترتیبی مشاهدات خودتون رو میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و مشاهداتتون رو اونجا ضبط بکنید بر روی پیامگیر تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان هم از مشاهدات شما مطلع بشن. یکی از این شنوندگان که در تهران به پای صندوق رأی‌گیری رفته صداشون آماده است، میشنویم با هم دیگه و بعد من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام خواهم کرد.
سعید هستم، از تهران تماس میگیرم، از خیابان قبا و مسجد حسینی ارشاد. تا اونجایی که من نگاه میکردم و مشاهده میکردم، بیشتر مردمی که رأی میدادن به لیست اصلاح طلبا رأی میدادن. خبرگان رهبری هم لیست آقای هاشمی بود.
ممنونم از سعید از تهران که با ما تماس گرفته بود. تأکید کنم که برای ما مقدور نیست که به شکل مستقل نظرات این شنونده محترم رو تایید بکنیم، اما نظرات ایشون رو به هر حال شنیدیم. اگر که شما مشاهداتی از این دست داشتید یا حتی مشاهداتی متفاوت اگر دارید، با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و اونجا صدای خودتون رو ضبط بکنید تا ما صدای شما رو از رادیو فردا پخش بکنیم و دیگران هم نظرات شما رو بشنوند. پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همچنین میتونید نظر خودتون رو درباره این انتخابات به طور کلی هم بیان بکنید. یکی از بحث‌های داغ این انتخابات مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات هست. یکی دیگر از بحث‌های انتخابات هم رأی دادن به کدام یک از این فهرست‌ها هست. آیا به فهرست اصلاح طلب اگر رأی میدید، به فهرست اصلاح طلب‌ها رأی میدید یا به فهرست اصولگراها رأی میدید؟ اگر به فهرست اصولگراها رأی میدید چرا؟ زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا دلایل خودتون رو بگید. هنوز ساعت بسیاری از رأی‌گیری باقی مونده و گروه بسیاری از شنوندگان که نظرات شما رو میشنون چه بسا قانع بشن با شما همراه بشن. به هر حال در انتخابات آنچه که باعث میشه که یک اقدام سیاسی به یک موفقیت نهایی ختم بشه اینه که گروه بزرگی از مردم به اون اقدام سیاسی دست بزنن، مثلا گروه بزرگی به لیست اصلاح طلبها رأی بدن یا به لیست اصولگراها رأی بدن یا انتخابات رو تحریم بکنن. برای همین اگر میخواهید که اقدام سیاسی شما بیشتر معنادار بشه، شاید باید گروه بیشتری از مردم با شما همراه بشن و یکی از راههایی که بتونید نظر خودتون رو به گوش شنوندگان بیشتری و به تعداد بیشتری از مردم ایران برسونید همین رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید. تعدادی از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
میخواستم بگم که متاسفانه کار ما به جایی رسیده که توی مملکت هزاران سیاستمدار بینامونشان گوشه خونه هاشون نشستن، بعد یه آدمی مثل کسی هنرپیشه که قلاده های طلا رو ساخته بازی کرده توش میاد کاندیدای مجلس میشه و یه آدمایی مثل رئیس شهری و دوری و نجف آبادی کاندیدای خبرگان. با این حال اگه امکانش رو داشتم حتما رأی میدادم، ولی نه به اینجور آدم ها.
خواستم بگم شاهزاده رضا پهلوی فرمودن که رأی ندادن خود یک رأی و ما نیز حرف ایشان را گوش خواهیم کرد. با تشکر.
بنده در انتخابات شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که آزمودن خطاست. متاسفانه 37 ساله هیچ بهبودی نبوده تو مملکت. روز به روز ناامیدی و افسردگی و بیچارگی.
خواستم بگم این برچسب از میون بد و بدتر بد رو انتخاب کنیم این کلمه زشتیه، چون انگار رون و سودگرهایی که میخوایم جذبشون کنیم کلمه بد رو چسبون، بهتره دیگه این کلمه رو به کار نبریم.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورده مشکل و کمبود خورده گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. کماکان به ما زنگ بزنید تا در ادامه برنامه‌های رادیو فردا که به شکل زنده خبرهای مربوط به انتخابات رو پوشش میدیم، صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه. از صبح امروز رأی‌گیری در تهران و باقی شهرهای ایران آغاز شده و نظرات متفاوتی منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز ترغیب کردند مردم رو که به پای صندوق‌های رأی بیان. همزمان گروهی از مخالفان هم که بیشترشون در خارج از ایران هستند، گروه‌های مانند جبهه ملی ایران، این انتخابات را تحریم کردند و از هوادارانشون خواستن که در این انتخابات رأی ندید. گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که مؤکداً میگن که نباید در این انتخابات و در هیچ انتخاباتی عموماً در جمهوری اسلامی ایران رأی رو به صندوق انداخت، تأکید دارند که در نظام جمهوری اسلامی ایران مبانی اولیه دموکراسی رعایت نمیشه و این یک نظام دموکراتیک نیست. این انتخابات هم انتخابات آزادی نیست. تو ایران آزادی بیان وجود نداره. شورای نگهبان هست که این شورای نگهبان با نظارت استصوابیش صلاحیت گروهی از نامزدهای ورود به مجلس شورای اسلامی رو رد میکنه و همین موضوع کافیه برای اینکه این انتخابات تحریم بشه. از اونور گروهی از مخالفان موافقان که تاکید دارند که باید در انتخابات شرکت کرد، به تفاوت میان نامزدها اشاره میکنند و اینکه بین میان روها و تون روها اختلافاتی وجود داره و بود و نبودشون در مجلس شورای اسلامی یا باقی نهادهای قدرت مانند ریاست جمهوری موثر، از جمله به تفاوت ریاست جمهوری کسانی مثل حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی اشاره میکنند و همین تفاوت رو نشانه رأی مردم میدونن. در روز انتخابات در ایران همکارم رضا جمالی در ادامه یه مقایسه ساختاری انجام داده بین شرایط و نحوه برگزاری انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهایی که ناظران سیاسی انتخابات در اون کشورها رو آزاد و دموکراتیک توصیف میکنن. در 10 دقیقه پیش رو این گزارش مفصل و البته شنیدنی رضا جمالی رو با هم گوش میکنیم.
در یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است، به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز سیاسی معروف آمریکایی، صرف برگزاری انتخابات را ملاک دموکراتیک بودن یک حکومت نمی‌داند، بلکه نحوه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه را از شاخص‌های یک نظام دموکراتیک می‌خواند. در این میان چقدر نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران به شاخص‌های یک انتخابات آزاد در کشورهای دموکراتیک نزدیک است؟ عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند.
وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت بشه، منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان هستش و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا میشه در بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار میشه دیگه مسئله حق رأی دادن حل شده. اما مسئله آزادی کاندیداتوری، اون چه که در ایران ما داریم متاسفانه این هستش، این به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان داره و اون هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با دیگر کشورهای دموکراتیک و چه حتی دموکراسی‌های نوپا که در منطقه کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند، مثل فرضاً انتخابات در اندونزی، انتخابات در ترکیه، می‌بینیم که ایران بسیار جایگاه پایینی داره به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی. اتفاقاً یک پروژه‌ای که اخیراً انجام شده در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به اسم پروژه درستی انتخابات الکترال اینتگریتی، مقایسه‌ای که کرده، یکی از به اصطلاح شاخصاش همین بحث آزادی کاندیداتوری هستش که ایران در میان 127 مورد انتخاباتی که تو این 3 سال انجام شده پایین‌ترین جایگاه داشته در کنار جیبوتی و سوریه در این مسئله آزادی کاندیداتوری.
در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی قانونی برای اعمال نظارت بر روند انتخابات وجود دارند، مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه و روسیه، شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان و اتریش. همچنین در بیشترین کشورها تایید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام می‌گیرد. در ایران این وظیفه در مرحله پایانی، چه در تایید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تایید نهایی نتیجه انتخابات، بر عهده شورای نگهبان است. چندی پیش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در تایید نحوه عملکرد شورای نگهبان در روند انتخابات گفت نمونه این نهاد در دیگر کشورهای جهان با نام‌های دیگر وجود دارد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. در همه دنیا هم یه چنین چیزی وجود داره، حالا اسمش چیز دیگه است، اینجا اسمش شورای نگهبان است. باید احراز کنن صلاحیت را، حق عقلی و منطقی اونهاست.
اما به رغم دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران وظیفه انتخاباتی شورای نگهبان را در ایران در مقایسه با نهادهای همتای خارجی این شورا را در بسیاری از کشورهای جهان غیر دموکراتیک می‌دانند. سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
به لحاظ نظری و حقوقی و قانونی، انتقاد اصلی که به شورای نگهبان میشه که نظارت رو به معنای تعیین و یا احراز صلاحیت به شکل سیاسی تفسیر میکنه، یعنی به خودش اجازه میده که در مورد موقعیت داوطلبان تصمیم بگیره و اونها رو رد صلاحیت بکنه. استدلال هم اینه که طبق قانون 4 مرجع وجود داره که باید صلاحیت نامزدها رو مشخص کنن، یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروهای انتظامی و صحت احوال. حالا مشکل کار در اینجاست که شورای نگهبان فراتر از مراجع 4گانه عمل میکنه و به خودش اجازه میده که صلاحیت این افراد رو تعیین بکنه. انتقاد اینجاست که این کار با اهداف سیاسی و با انگیزه های مصلحت سیاسی انجام میگیره. از نظر عمل سیاسی و رفتار سیاسی، اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی و شورای نگهبان سابقه طولانی داره. شورای نگهبان به لحاظ سیاسی متهم به اعمال نظر شده. مثلا این شورا در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم، در حالی که هنوز نماینده مجلس بودن، تصمیم گرفت و اونا رو رد صلاحیت کرد. و تصمیم گیری هایی که شورای نگهبان در این موارد گرفته کاملا بر اساس جناح بندی های سیاسی بوده.
مفهوم برابری سیاسی در یک نظام دموکراتیک این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در مشارکت سیاسی و یا رقابت انتخاباتی در نظر گرفته شود. در نظام‌هایی که این برابری سیاسی را آیت نمی‌شود، معمولاً در رقابت‌های انتخاباتی پیش از آنکه بر روی انتخاب کنندگان حساسیت وجود داشته باشد، بر روی انتخاب شوندگان حساسیت وجود دارد. شروین نکویی، جامعه شناس در هلند، این گزاره را در شکلی کلی بین دو کشور ایران و هلند در روند انتخابات آنها مقایسه کرده است.
در کشور هلند دو اصل اساسی تعیین کننده هست برای اینکه تصمیم گیری و اجرای اینکه به چه نوع و به چه نحوی با کاندیداهای انتخابات برخورد بشه. اصل اول تشویق شهروندان کشور هلند برای شرکت فعال در انتخابات، هم به عنوان کاندید هم به عنوان رای دهنده، و به این خاطر حداقل شروط گذاشته شده برای کاندیدات شدن در انتخابات. حتی در این کشور که یک کشور مشروطه سلطنتی هست، بسیاری از احزابی که شرکت فعال در انتخابات دارند، بسیاری از این احزاب اعتقادی به مشروطه سلطنتی ندارند، معتقد هستند به یک جمهوریت و جمهوری شدن کشور. این بسیار مغایرت داره با مفهومی که داده میشه در ایران به انتخابات. در ایران التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط لازم این هست که شخصی بتونه کاندید بشه، و حتی اعلام این هم کافی نیست، باز میتونن بر اساس حدسیات این شخص رو حتی رد بکنن.
یکی دیگر از نکات مقایسه‌ای بین روند انتخابات در ایران با کشورهای دموکراتیک، موضوع چگونگی نظارت بر نتایج انتخابات است. در تمامی این کشورها نهاد ناظر و قضاوت کننده نهایی در صورت بروز اختلاف بر سر نتایج، نهادهای بیطرف و مستقل از دولت و حکومت هستند. این نهادها هیچ گونه وابستگی به گروه‌های شرکت کننده در انتخابات ندارند. شهران تبری، عضو حزب کارگر در بریتانیا، درباره نحوه نظارت بر انتخابات پارلمانی این کشور میگوید:
این انتخاباتو در آخر کار چه کسی کنترل میکنه؟ اون وزارت کشور در رأسش، و در پایین‌تر شوراهای محلی هستن که اونها اسامی شرکت کننده ها رو دارن و یک هیئتی از اونها بر انتخابات نظارت میکنه که اونها دیگه اصلا نه حزبی هستن، کارمند محلی شورای شهر هستن و تعلیم دیده و تربیت شده برای نظارت بر انتخابات هستن و اونها کاملا بیطرف عمل میکنن. علاوه بر اون، در تمام خوندن آرا نماینده های احزاب مختلف شرکت دارن، اونجا حضور دارن، بعد نماینده های رسانه ها حضور دارن، روزنامه ها حضور دارن، ممکنه اختلاف پیش بیاد، مثلا بگن این رأی رو دوباره بشمرید، ولی اینکه بخواد تقلبی بشه ممکن نیست بتونن تقلب بکنن.
در بیشتر کشورهایی که انتخابات آزاد در آن برگزار می شود، نهادهایی همچون دادگاه عالی، دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دیوان عدالت و یا نام‌های مشابه آن رأی نهایی را در صورت بروز اختلاف بر پایه اصل بی‌طرفی و با استقلال کامل اعلام می‌کند. در اسرائیل، در کشوری که گفته می‌شود یکی از شکل‌های انتخابات آزاد در آن برگزار می‌شود، در صورت بروز اختلاف در روند برگزاری و یا اعلام نتایج انتخابات، نهادهای مستقل از دولت تصمیم نهایی را می‌گیرند. مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل:
نهادهای انتخاباتی و سیستم انتخاباتی اسرائیل کاملا مستقل هستش و به دولت بستگی نداره، و این بزرگترین فرقی که در بین سیستم انتخاباتی ایران و اسرائیل وجود داره. در اسرائیل ما شورای نگهبان نداریم، در اسرائیل ما کسی نداریم که رهبر کشور اون رو منتصب بکنه برای نظارت از انتخابات، و تمام تصمیم‌های نهادهای انتخاباتی اسرائیل رو ما میتونیم اگر راضی نباشیم برخلاف ایران به دیوان عالی اسرائیل مراجعه بکنیم که دوباره برخلاف ایران کاملا از دولت و سیستم حکومت مستقل هستش.
در بررسی روند انتخابات در ایران در مقایسه با کشورهای دموکراتیک، یکی دیگر از نکات قابل قیاس موضوع شفافیت هزینه‌های انتخاباتی افراد یا احزاب شرکت کننده در انتخابات است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی خود ندارند، اما در بیشتر کشورهای دموکراتیک طبق قانون هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در هلند:
در هر انتخاباتی یک سری قواعد مشخصی هستش که در صورت کاندیداها یا احزاب چگونه منابع مالی خودشون رو تأمین میکنن و چگونه این منابع مالی در اصل مورد بررسی قرار میگیره توسط نهادهای ناظر بر انتخابات. قانونی که مسئله شفافیت و نظارت بر خرج و هزینه های کاندیداها و احزاب هستش در ایران اصلا به شکل مشخصی وجود نداره. سالهای اخیر ظاهرا دولت یک طرحی رو داشتش که در مجلس هنوز تصویب نشده. این رو هم اگر مقایسه بکنیم با ساختار کشورهای دموکراتیک می‌بینیم که معمولا هزینه های انتخاباتی، هزینه کاندیداها یا هزینه احزاب از سه طریق تأمین میشه. یکی حق عضویتی هستش که اعضای حزب میدن، یک روش دیگه به نوعی کمک های مالی هست که دولت میکنه به احزاب، و یک راه دیگه‌اش هستش که در اصل به نوعی شرکت ها به نوعی اسپانسر میشن و کمک میکنه. این سه تا رو اگر نگاه بکنیم در ایران تقریبا حق عضویت اصلا معنا نداره، بدون اینکه احزاب وجود نداره به اون شکلی بخواد حق عضویتی داده بشه، و همینجور میدونیم که در ایران کمک‌های مالی دولتی وجود نداره، در نتیجه تنها چیزی که میمونه کمک‌های خصوصی هست و این هم متأسفانه هیچ نظارتی نیست. تنها قانونی که وجود داره این که فرضاً نباید منابع مالی خارجی باشه.
اما در کنار ده‌ها تفاوت دیگری که بین روند انتخابات در ایران در قیاس با کشورهای دموکراتیک وجود دارد، میتوان به موضوع شمارش الکترونیکی آرا و استفاده از تکنولوژی رایانه در برگزاری انتخابات اشاره کرد، در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته و دموکراتیک با هدف سرعت در اعلام نتایج و کاهش خطا در شمارش آرا تا حد امکان از رایانه‌های مخصوص این کار استفاده می‌کنند، در ایران استفاده از این تکنولوژی با بی‌اعتمادی از سوی شورای نگهبان دنبال می‌شود.
شنونده برنامه زنده رادیو فردا برای پوشش خبرهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستید. تازه ترین خبر در ارتباط با رأی‌گیری در سراسر نقاط ایران این هستش که فرمانداری تهران اعلام کرده که انتقال سازماندهی شده اهالی شهرستان‌ها به تهران برای رأی‌دهی یک تخلف و در صورت وقوعش با عوامل این کار برخورد خواهد شد. شایعاتی منتشر شده بود در روزهای اخیر که این احتمال مطرح شده که اصولگراها تصمیم گرفتن در جلسات سری خودشون که نزدیک به 1,000,000 نفر رو از روستاها به تهران بیارن تا به نفعشون رأی به صندوق بیاندازن و بعد از مدتی هم رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی این مسئله رو تایید کرد، گفتش که در این حزب اطلاعاتی به دستشون رسیده که در این جلسات سری چون این تصمیمی گرفته شده و نشون میده که این موضوع یک نگرانی جدی تبدیل شده برای برخی در تهران. ضمن اینکه دیروز هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفتش که اگر بخواد چون این اتفاقی بیفته این یک تخلف انتخاباتی هست و باید جلوش گرفته بشه. البته وزیر کشور تاکید کرده بود که هر کسی هر جایی هست میتونه رأی بده، یعنی اینکه مثلا شما ساکن تهران هستید، اگر همین الان در اصفهان یا شیراز به هر دلیل در سفر هستید یا برعکس در شهرهای مختلف هستید، در شهر محل سکونت خودتون نیستید، باز هم این حق رو دارید که برید رأی بدید. ولی اگر برید در اصفهان رأی بدید، باید به نامزد انتخابات مجلس و مجلس خبرگان و شورای اسلامی در اصفهان رأی بدید و در هر شهری که هستید به نامزدهای اونجا میتونید رأی بدید. ولی اینکه حالا به هر حال 1,000,000 نفر رو بخوام بیارن، دیروز هم وزیر کشور گفتش که انتقالش بسیار سخت خواهد بود و به تعداد زیادی اتوبوس نیاز هست و به هر حال کاری نیستش که بشه یواشکی انجامش داد و الان فرمانداری هم میگه که اگه بخوان این کارو بکنن جلوش گرفته خواهد شد. مشاهدات شما شنوندگان رادیو فردا از این انتخابات و پای صندوق‌های رأی یک بخش خیلی جذاب برنامه ما و پوشش ویژه خبرهای انتخابات هست. میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و مشاهدات خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی آنچه را که در پای صندوق‌های رأی دید برای ما بفرستید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا ببینن و بفهمن که شما پای صندوق رأی چی دیدید. یکی از این در واقع مشاهدات آماده است، با هم میشنویم.
علت این که رأی نمیدن عدم شناخته، واقعا نمیدونم اینایی که الان اومدن تبلیغات میکنن و من هیچ اعتمادی ندارم واقعا به این حرفا. این صحبتی که میشه نمیتونم اعتماد کنم. من فکر میکنم همه یه جورایی دارن منافع خودشون فکر میکنن، همه اینایی که کار میکنن کسی که منافع من یا ما کسایی که تو جامعه دارن زندگی میکنن فکر نمیکنن، هر کی داره به خودش فکر میکنه. من در دوبعیداشون خیلی شنیدم، زیاد در دوبعیدیدم، ولی اعتماد ندارم. میگن زاهدیه این واقعا نمیدونم، یه بار رأی سفید دارم بدم که به نظرم مشکلی رو حل نمی کنه. رأی ندادن با رأی سفید دادن خیلی فرق نمی کنه.